تشکر. از همراهیتون با کافه صبح امروز شنبه راجع به نظم و اهمیتش گپ میزنیم. گفتن که نظم پل بین اهداف و دستاورد هاست و ایران گفتن که در زندگی چیزی بدتر و خطرناکتر از بی‌نظمی نیست. نجیب جان از پروان پیامک زده گفته که اگر نظم نداشته باشیم هم وقت ما ضایع میشه، هم امکاناتی که داریم از بین ما میره و تلف میشه، خود ما هم خسته و اعصاب خراب میشیم.
کلمه مترادف انضباط هست که میتونه به معنای آراستگی، ترتیب، تقسیم اوقات، تعیین هدف، برنامه ریزی کردن، مدیریت و رهبری کردن تمام امور زندگی باشه.
نظم و ترتیب چیزی مهم است و همیشه باید ما کودکان خود از این حالا بیاموزیم که نظم و ترتیب ثمره بس بزرگ داره و از اینکه کودکان نونهال هستند و آنچه که ما هستیم ناشی از یک جامعه است که گذشتگان به ما تسلیم دادند.
شخصاً ما خود میگم مردم ما در جای در کشور زندگی میکنیم که افغانستان نظم یک دیسپلین یک برنامه هست، اصلا چی در زندگی شخصی، چی در فامیل، چی در کشور و همه که در جامعه وجود نداره. پس کشور یا شخص که برنامه منظم یا یک دیسپلین تقسیم اوقات منظم مطابق تقسیم اوقات منظم پیش نره، یک کشور مثل افغانستان خواهد شد. ما در این دکه زندگی میکنیم، ما در کم میتونیم که فرق بین یک کشوری که به نظم و با دیسپلین پیش میره و فرق بین یک کشوری که به دیسپلین به نظم پیش میره فرق بین چی است.
آسم جان از مزار شریف نوشته کرده که آدم بی نظم بسیار زود کار خود را دست میته، یا ای که مراجعین و مشتریایش کم میشه و درآمدش پایین میه. آدم باید منظم و دقیق باشه تا کار مردم از پیشش خراب نشه و بعد قول و وعده خلافم پیش اونا نشه. تشکر از شما که نکاتی رو شما هم یادآور شدین. راجع به چرایی و اهمیت نظم و ترتیب در زندگی صحبتای بشنویم از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوص نظم و انضباط و دیسپلین در زندگی باید بگویم که تحقیقات مختلفی و متفاوتی که در حیطه مدیریت، تجارت، روانشناسی، تعلیم و تربیت و حتی نظام و سیاست انجام میشه، همه به یک صدا و به یک نتیجه هستند که هر قدری که انسان با نظم باشه، با دیسپلین باشه، برش بهتر است و خوبتر است. آنچه که در تحقیقات روانشناسی به خصوص روانشناسی سازمانی یا رفتار سازمانی یا روانشناسی مدیریت یا روانشناسی کار و انواع از گرایش های روانشناسی که بر این سمت ربط میگیره، همه به این باور هستند که اگر در زندگی آدمی نظم حاکم باشه و فرد به نظم ارزش و اهمیت قائل باشه و نظم را اولویت قائل شود، چند فایده و سود داره برش. اولی که در سلامت روان به سر میبره، به خصوص در مسئله استرس. میگن که بسیاری از فشارهای روانی یا استرس از بی‌نظمی ها، از بی‌انضباطی ها، از آنچه که از قبل تنظیم نشده، برنامه ریزی نشده، تقسیم نشده به وجود میاد. متاسفانه دو، تعادل ایجاد میشه. یعنی شما در نظم میتونین تعادل ایجاد کنین. حالا دوستا خواهد گفت که خب تعادل در کجا؟ من نظر می است که ما حداقل در سه چیز باید در زندگی 24 ساعته خود حداقلش تعادل ایجاد کنیم. اول در خواب، دوم در کار و سوم هم در تفریح و بقیه امور. اگر ما بیایم 24 ساعت را به سه بخش تقسیم کنیم که 888 ما نامش ماندیم، 8 ساعت خواب کنیم، 8 ساعت تفریح و دیگه مسائل اجتماعی رو به سر ببریم و 8 ساعت دیگر هم کار کنیم. این میتونه که یک تعادل ایجاد کنه. در غیر او اگر تفریح زیاد شوه به کار و خواب آسیب میزنه، اگر خواب زیاد شوه به تفریح و دیگه امور و همچنان به کار آسیب میزنه، اگر کار زیاد شوه به تفریح و دیگه امور هم که نیاز ماست، خواب هم که نیاز ماست آسیب میرسه و ای به اصلاح ما که امو تعادل را از بین میبره. سوم هم رشد بیشتر است. هر قدر ما منظم باشیم کارهای بیشتر انجام میدیم. او انسانی که از روی یک لیست کارهای خود را انجام میده، ما همیشه به مراجعان خود گفتیم، به کسانی که به ما کار میکنن درمانشان میکنم، همیشه برشان گفتیم که عزیزان اگر شما با یک نظم پیش برین، با یک تقسیم اوقات، با یک برنامه، ممکن 4-5 الی 10 کار را انجام بدین، اما اگر بی نظم پیش برین شاید 2-3 کار را انجام بدین. چهارم هم صرفه‌جویی میشه، یعنی ما وقت ما میمانه به همه چیز وقت داده میتونیم. پنجم هم جلوگیری از بدقولی ها و بی نظمی ها و انفکاک و کسر معاش و غیرحاضری و امثال موارد است. یعنی اگر منظم باشین نزد هیچ کسی بدقول نمیشین. ششم هم اعتماد و اعتبار اجتماع بالا میره، یعنی زمانی که شما با نظم باشین مردم به شما به عنوان یک انسان منظم نگاه میکنه، به عنوان یک انسان خوب، به عنوان یک انسان با قول، به عنوان یک انسان درست. اما اگه بی نظم باشین، بی ترتیب باشین، بر شما یک آدم بی نظم و بی ترتیب و بد قول و تنبل و امثال موارد به کار خواهد برد. آخرین نکته رم که اشاره میکنم، من تصور میکنم که ما اگر نظم داشته باشیم دسترسی های ما بیشتر میشه، دستاوردهای ما بیشتر میشه، عاید ما بیشتر میشه، رشد معنوی ما بیشتر میشه و ما میتونیم بیشتر مهارت کسب کنیم. اینا همه و ده ها دلایل دیگه هم است که دلیل و دال بری است که ما باید در زندگی منظم و مرتب باشیم.
خب دوستان عزیز، تشکر که امروز هم روی کافه صبح بودین. راجع به اهمیت نظم و قانونمندی در زندگی صحبت کردیم، نکات خوبی رم شما با مبحث ما علاوه کردین و فردا قصد داریم از این صحبت کنیم که چطور میشه یک آدم مرتب و منظم باشیم. خود چگونگی و چطوری این قضیه هم خیلی اهمیت زیادی داره، چون قضیه کاربردی میشه دیگه. ما اهمیتش گرفتیم، حالا ببینیم که راهکار عملی ما در این عرصه چی است. انشالله که فردا هم کافه صبح بشنوین، همراه ما باشین و از نظرتان استفاده کنیم. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش رسانه‌های هندی و ادعای ترامپ درباره قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان تأکید کرد که چنین ادعاهایی کذب است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان به مناطق کشمیر بی اساس و کذب است. و افزود تمام سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان در مالکیت حکومت کابل است. مجاهد همچنین درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره تسلیحات آمریکایی باقی مانده در افغانستان گفت تمام این تجهیزات و تسلیحات در اختیار و مالکیت افغانستان است. سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به توافقنامه دوحه نیز تصریح کرد که دلیل اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مبارزه 20 ساله مردم علیه اشغال بود. ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به تازگی گفته است افغانستان اکنون به بزرگترین فروشنده سلاح‌های آمریکایی تبدیل شده است. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان تاکید کرد که با وجود مخالفت آمریکا، روابط افغانستان و کشورهای جهان در حال گسترش است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گفت بسیاری از کشورهای جهان واقعیت افغانستان را درک کردند و اکنون با افغانستان در حال تعامل هستند. وی در دیدار با شماری از کارشناسان و مسئولان رسانه‌ای اظهار داشت با وجود مخالفت آمریکا، روابط افغانستان با کشورهای جهان در حال گسترش است. عبدالکبیر همچنین خاطرنشان کرد که هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه از نمایندگان کشورها خواست تا واقعیت‌های افغانستان را از نزدیک دنبال کنند. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان افزود که برخی از کشورها که طی سالهای اخیر به افغانستان آمدند با درک واقعیت با امارت اسلامی در تعامل شدند. در این نشست برخی از شرکت کنندگان نیز با تاکید به تحصیل همه اقشار مردم در افغانستان اظهار داشتند که حکومت طالبان ساختار سیاسی را در چارچوب قانون اساسی جای دهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز چندی قبل در دیدار با مقامات وزارت خارجه افغانستان گفته بود خواستار روابط مثبت با کشورهای همسایه منطقه و جهان هستیم. وی با اشاره به سفر هیئت‌های مختلف به کابل نیز تاکید کرده بود که تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی افزایش یافته است. مشاور سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت تامین امنیت مراسم ماه محرم به ویژه عاشورا نشان داد که دسیسه ها برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی در افغانستان راه به جایی نخواهند برد. ذاکر جلالی افسود اهل تشیع و تسنن در افغانستان همواره در مقاطع مختلف تاریخی زندگی مسالمت‌آمیز داشتند و وحدت و همبستگی آنها بی‌نظیر است. وی اظهار کرد در جنگ‌های داخلی افغانستان دست‌های پیدا و پنهان برای افروختن آتش جنگ مذهبی تلاش کردند، اما این دسیسه‌ها راه به جایی نبرد. جلالی گفت در شرایط کنونی نیز برخی جریان‌ها برای دامن زدن به تنش مذهبی در افغانستان تلاش می‌کنند، اما تلاش آنها به جایی نخواهد رسید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ذخیراً گفته است که تامین امنیت مراسم محرم امسال در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. دیوان بین المللی دادگستری حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیر قانونی اعلام کرد. دیوان بین المللی دادگستری متشکل از 15 قاضی از سراسر جهان دیروز در بیانیه‌ای با اشاره به ساخت و توسعه شهرک‌های اسرائیلی در ساحل غربی و بیت المقدس شرقی حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیر قانونی خواند و پایان آن را خواستار شد. در این بیانیه آمده است که اسرائیل با اجرای سیاست‌های الحاق سرزمین، تحمیل کنترل دائمی و شرکسازی از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر در ساحل غربی و شرق بیت المقدس سوء استفاده کرده است. دیوان بین المللی عدلیه در این بیانیه تاکید کرد رژیم صهیونیستی باید فوراً به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی پایان دهد. در بیانیه منتشر شده از سوی این دادگاه آمده است که طبق حکم این دادگاه انتقال شرق‌نشینان توسط اسرائیل به ساحل غربی و بیت المقدس و همچنین حفظ حضور آنها از سوی اسرائیل مغایر با ماده 49 کنوانسیون 4 ژنو است. دادگاه عالی سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از گسترش سیاست شرق‌سازی اسرائیل تاکید کرد استفاده ی رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی با تعهداتش تحت قوانین بین المللی با عنوان یک قدرت اشغالگر ناسازگار است. این حکم در حالی صادر می شود که دادگاه بین المللی دادگستری در پی حمله نظامی ویرانگر 10 ماهه رژیم صهیونیستی به غزه در یک پرونده دیگر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر ارتکاب نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی را بررسی می کند. مردم یمن در صعده بار دیگر با حضور گسترده و میلیونی حمایت خود را از مردم فلسطین در غزه ابراز کردند. مردم یمن در صعده همانند جمعه های گذشته با حضور گسترده و میلیونی حمایت خود را از مردم فلسطین در غزه و انزجار خود را از جنایت های بیشمار و نسل کشی رژیم صهیونیستی در این باریکه ابراز کردند. راهپیمایی دیروز یمنی ها در ولایت صعده با شعار ثابت قدم همراه با غزه به کوری چشم همه مزدوران برگزار شد. یمنی ها از زمان آغاز حملات وحشیانه ی رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 بارها با برپایی راهپیمایی های گسترده در صنعا و 14 ولایت دیگر یمن ضمن ابراز همبستگی خود با ملت فلسطین تداوم کشتارها در باریکه غزه را محکوم کرده و از عملیات های نیروهای مسلح یمن و جبهه های پشتیبان مقاومت فلسطین تقدیر کردند. حامیان حقوق مردم فلسطین در بریتانیا با تشکیل زنجیره انسانی چند کیلومتری اطراف ساختمان مجلس قدرت پیام خود را بر رخ نمایندگان مجلس جدید این کشور کشیدند. هواداران آرمان فلسطین پنجشنبه همزمان با فعالیت دوره جدید مجلس بریتانیا پس از انتخابات در اقدامی ابتکاری دور ساختمان مجلس زنجیره انسانی تشکیل داده و با فریاد صدور سلاح به اسرائیل و نسل کشی را در غزه متوقف کنید، فلسطین از رود تا دریا آزاد باید گردد و اسرائیل رژیم تروریستی است، خشم و اعتراض خود را به رژیم صهیونیستی و حامیانش ابراز کردند. حامیان مردم فلسطین همچنین در اعتراض به تداوم ارسال بمب و موشک از بریتانیا به رژیم اسرائیل، آن را مشارکت در جنایات اسرائیل و نسل کشی فلسطینیان دانسته و توقف فوری آن را خواستار شدند. جان ریس از اعضای ارشد کارزار توقف جنگ در بریتانیا در سخنانی اعلام کرد اسرائیل مشغول تداوم جنایات جنگی است و در همین حال کایر استارمر صدر اعظم جدید بریتانیا به حمایت از اسرائیل ادامه می‌دهد و نمی‌خواهد رأی دادگاه بین المللی دادگستری را مبنی بر بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اجرا کند. پیشتر از این کارزاری با صدور بیانیه از همه صلح‌طلبان، عدالت‌خواهان و حامیان حقوق فلسطینیان خواسته بود، همزمان با نخستین روز آغاز به کار رسمی مجلس بریتانیا با حضور در اطراف پارلمان و تشکیل زنجیره انسانی مطالبات خود را پیگیری کنند. رژیم صهیونیستی طی نزدیک به 10 ماه کشتار گسترده ای را در باریکه غزه براه انداخته و ضمن بستن تمام گذرگاه ها و جلوگیری از ورود کمک های امدادی این منطقه را به یک ویرانه تبدیل کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر،
فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خداوند هوش و زبان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدای صمیمی، خدای سلام، خدای غزل، قصه ناتمام. خدایا به ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده، دلی مثل گلخانه دوستی، پر از عطر و پروانه دوستی، دلی که به عشق تو وامی شود، پر از رنگ و بوی دعا می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سبد پر از گلهای سفید سلام آوردیم که تقدیم میکنیم به شما گلهای خانه ها. سلام میگیم به یک یک شما اطفال ناز و دوست داشتنی و سلام به شما کلانترای مهربان، پدر و مادرای عزیز و دوست داشتنی. سلام سلام سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
بله سلام بر روی ماه تک تک شما نازنینای خاله. یک روز زیبای دیگه شروع شد تا در کنار شما دوستای خوب و عزیز ما باشیم. خب بر ما بگوین که چی حال دارین؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ سرحال و پر انرژی هستین؟ الهی شکر که جور و سلامت هستین. خدا را شکر که دلتان شاد و لبتان پرخنده است. امروز هم 15 دقیقه همراه شما هستیم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
بله ما از برنامه شاپرک با مدت 15 دقیقه در کنار شما گلهای قشنگ هستیم. اونایی که دوست دارن به برنامه خودشان پیامک روان کنن، اید و شماره را نوشته کنن. اگر در افغانستان شاپرک میشنوین، با شماره 0794717144 پیامک روان کنین، و اگر هم در ایران برنامه خودتان میشنوین، با این شماره 3 0 8 2 0 2 2 6 ما منتظر پیامک های زیبایتان هستیم. اطفال یعنی شما قندولکایی که برنامه خودتان رو میشنوین، توانایی هایی دارین، کارایی رو میتونین انجام بتین، ولی خب ممکن است که خودتان فکر کنین که نمیتونین. مثل علی. مشکل علی چی است؟ خب بخش بعدی که نمایش است با دقت گوش کنین، خودتان متوجه میشین.
سلام پدر کلان.
وا سلام نواسه قندم علی جان.
میخواین نماز بخونین که وضو گرفته پدر کلان؟
جان پدر کلان، از آن نزدیک است، کم کم تیار میشم که مسجد برم.
میشه که ما ممرایتان بیایم؟
معلوم است که میشه جان پدر کلان، اگه خوش داری بیا.
خیشت دقیقه سب کنیم مال کالای ما تبدیل کنیم میایم.
صبر میکنم به شرطی که زیاد ماتل نکنی جان پدر کلان، که وقت آزان نزدیک است.
نه پدر کلان، چیزی که دار ما میرم تیار میشم میای.
خیلی برو کالایت تبدیل کن، من همینجا روی اولی منتظر خودت میشم.
اینال میایم.
بگم علی جان نواسه قندم چوب هستی جان پدر کلان.
میگم که خوش به حال او بچه.
کدام بچه؟
همو که مکبری بکن.
خو یونوس میگه بسیار یک بچه خوب است، بیشتر وقتا همراه پدر کلان خود مسجد میاید.
کاش که
چی علی جان؟ گپت بزن.
کاش که میشه ما مکبری کنم.
خوش داری؟
بله خیلی زیاد.
خوبی خو کار نداره، شب دیگه من صحبت میکنم که خودت مکبری کنی. چی گفتی؟
چی؟ من مکبر باشم؟
دیگه خودت گفتی که خوش داری، مگرم خوش نداری؟
خوش دارم ولی نمیشه.
گوش کن جان پدر کلان، یونس بچه خوبیست، اگه بگویم که خودت هم میخوای مکبری کنی خفه نمیشه. اصلا یک نماز تو مکبر باش، یک نماز دیگرم یونس. چی گفتی؟
نه پدر کلان، من نمیتونم.
نمیتونی؟ چرا جان پدر کلان؟
یک کود نفر به مسجد است، من میشرمم.
خیکی تو، برسیم خانه بعد از نان همراه هم صحبت میکنیم. حالا بریم که مادر جان منتظر است. علی جان، خی گفتی که خوش داری رقم یونس خودت هم مکبری کنی در نماز جماعت مسجد.
بله ولی نمیشم، میشرمم.
نگم، تو به ما بگو که دوست داری که مکبر شوی یا نه.
دوست دارم.
خیرای شما برات نشان میتونم. اولی که خودت باید نمازت خوب کامل یاد بگیری، بعد از او به حرکت همین نمازگزارا و امام جماعت دقت کنی که اونا چی میکنن، کی سجده میرن، کی رکوع میرن، کی دعای دست میخوانن، کی تشهد و سلام.
چطور یاد بگیرم؟
گفتم که راهشیست که تا میتانی مرتب به مسجد بیایی خیلی زود یاد میگیری. و کارای یونس هم دقت کن که چی میکنه و چی میگه.
یاد خوب میگیرم، اقا کار سخت نیست، اما میشرمم. میفهمین مسجد پر از نفر است.
درست است، مسجد پر از نفر است، ولی خب اون راه چاره داره جان پدر کلان.
واقعا؟ چرا پدر کلان؟
خب راهش ایست که برای که خودت خجالت نکشی باید از جمعیت های کمتر شروع کنی.
یعنی از مسجد ریزتر؟
خب البته وام میشه، اما من منظور می بود که خودت به جمع 4 نفره یا 5 نفره همسنفیات صحبت کنی، نظرت بگویی، کم کم قسمی اعتماد به نفس خودت زیاد میشه و دیگه نمی شرمی.
باشه.
یک کار دیگه همیست که به خانه، خب موقعی که من نماز میخونم خودت فکر کن که مسجد است. خب بازمو چیزاره که قرار است به مسجد بگویی امونا را تمرین کن. مثلا وقتی که امام جماعت رو کو رفت خودت چی باید بگویی؟ همون رو بگو موقعی که من رو کو رفتم.
خیلی فکر خوب است پدر کلان.
من مطمئن هستم که خودت میتونی. همین یونس اولا گاهی وقتا اشتباه میکرد، بله خوب، کم کم خوب شد. حالا دیگه نام خدایش هم اذان میگه هم مکبری میکنم.
ما هم اذان میگم بخیر.
بخیر.
بعضی جای نماز مشکل داره.
پروا نداره، من خودم راهنماییت میکنم. اوش کنه رأی نزنی. خوب
بچه شد، تشکر پدر کرد.
زنده باشی جان پدر کرد.
یک پیامک جالب به دست ما رسیده. چطور؟ انال خودتان متوجه میشید. پیامک امروز یک مادر روان کرده بر ما. ایشان نوشته کرده که سلام، ما مادر فرشته هستم. فرشته دخترم 6 ساله است و مکتب نمیره، اما من خیلی از فرشته جان راضی هستم. او خیلی مهربان است. ضمناً 3 تا از سوره های کوچک قرآن از بی بی جان خود یاد گرفته. به به، آفرین، شاباس با فرشته جان عزیز و نازنین و همه فرشته هایی که پدر و مادرهایشان از اونا راضی هستن. ما از مادر جان فرشته جان هم تشکر میکنیم که به برنامه پیامک روان کردن. زنده باشین الهی.
شاپرک.
کم کم به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. پس تا سلامی دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. با امان خدا.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا کرده پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام
خداوند یکتای بی همتا. سلام دوستان و همراهان ارجمند، روزتان به خیر باشه. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم همراهی شما را تا پایان برنامه داشته باشیم. دوستان عزیز، پیامبران الهی فرمان روایان دلها هستند که کاروانهای عظیم بشری را به سوی مقصد هدایت می کنند. تاریخ گواه آن است که هرگاه قومی راه گم کرده و یا از رفتن باز مانده است، یکی از این پیامبران به یاریشان شتافته و راهی تازه پیش پایشان گشوده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین آنهاست که از هنگامه بعثت شخصیت پاک و بی‌نظیرش بر تارک هستی می درخشد. از خطوط مشترک این پیامبران بشارت دادن هر یک به دیگری بوده است. البته اکثر پیامبران دعوتشان منحصر به محیط یا زمان خاصی بوده است، اما درباره پیامبر اسلام که دعوتش جهانی است و آخرین حلقه از زنجیره انبیای الهی به شمار می رود، در کتب دینی بشارات روشنی وجود دارد. مولانا عبدالحق نویسنده کتاب محمد در کتب مذهبی جهان می گوید مصلحت خداوند ایجاب می کرد که این بشارات مانند زیبایی های طبیعت که پایدار است یا مانند صندوقچه جواهر که به دقت از آن نگهداری می شود در لفافه از اشارات محفوظ بماند تا مورد استفاده نسل های بعدی قرار گیرد، نسل هایی که با عقل و دانش بیشتر سر و کار دارند. عزیزان، یهود بر اساس کتب و گفته های پیامبران خیش در انتظار پیامبر خاتم بودند. حضرت موسی از آمدن پیامبر دیگری مانند خود به قوم یهود خبر داده بود. در تورات در تثنیه باب 18 آمده است: یهوه خدایت از میان شما از برادرانتان مانند من خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. خدا فرمود: من از میان آنها پیامبری مانند تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم فرستاد. با توجه به این بشارت ها، عده‌ای از یهودیان برای درک ظهور پیامبر بزرگ آخر الزمان از نقاط مختلف به سرزمین عربستان هجرت کردند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها همان کسانی بودند که پس از بعثت رسول خدا او را تکذیب کردند و علیه او توطئه‌های متعددی را تدارک دیدند. در مزامیر داوود نیز خصوصیاتی مطرح شده که به تعبیر مفسران به ویژگی های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و فرزندان او بسیار شبیه است. در این بشارت می خوانیم: در حالی که این سرود را برای پادشاه می سرایم، تو از همه فرزندان آدم زیباتری، بلاغت بلبهای تو ریخته است و از لبانت نعمت و فیض می شکد. خداوند تو را تا ابد مبارک ساخته و تو را برگزیده و بیش از هر کس دیگر شاد گردانیده است. تمام لباسهایت با عطر و عود آمیخته است. ای پادشاه، تو صاحب پسران بسیاری خواهی شد و آنها نیز مانند اجدادت تاج شاهی را بر سر خواهند نهاد و تو ایشان را در سراسر جهان به حکمرانی خواهی گماشت. نام تو را در تمام نسل ها مشهور خواهم کرد و همه مردم تا ابد سپاسگزار تو خواهند بود. اساس روایات تاریخی، حضرت عیسی علیه السلام نیز با بشارت‌های خود از نشانه‌های ظهور پیامبر بعد از خود سخن گفته بود. او که خود معجزه بزرگ خداوند بود، پیوسته درباره آخرین فرستاده الهی در عربستان سخن می گفت. علائم ظهور او را شرح می داد و آتش عشق و او را در سینه ها شعله ور می ساخت. به گونه ای که هر جا که آیین عیسی رواج می یافت، بشارت های او نیز در آن سرزمین منتشر می شد. کارل یاسپرس، روانشناس و فیلسوف آلمانی در کتاب مسیح می گوید، آنچه از مسیح با یقین هرچه بیشتر می شناسیم بشارت های اوست. و این ترتیب در قرن هفتم میلادی منتظران ظهور آخرین پیامبر خدا عملاً در بخش قابل توجهی از شبه جزیره عربستان زندگی می کردند. از یمن تا شام و فلسطین و مصر مسیحیان تشنه دیدار پیامبر موعود بودند. حتی در ایران نیز گروه های کوچکی از این منتظران وجود داشتند. یکی از چهره های شناخته شده آنها سلمان فارسی است. سلمان در بخشی از سرگذشت خود می گوید، در اموریه هنگامی که مسیحی بودم با کشیش پرهیزکاری رفت آمد داشتم. او برای خدا خالصانه نیایش می کرد و شب و روزش صرف عبادت و خدمت می شد. پس از چندی بیمار شد. در آخرین لحظات عمر خود به من گفت، کسی را نمی شناسم که تو را برای کسب فیض و روشنایی به او معرفی کنم، ولی زمان بعثت پیامبر آخر الزمان نزدیک شده است. او به آیین ابراهیم از میان اعراب برمیخیزد. نامش احمد است و از سرزمین مکه مبعوث می شود. هدیه می گیرد ولی صدقه نمی پذیرد. در شانه خود نشان نبوت دارد. اگر او را درک کردی تصدیقش کن و به او ایمان بیاور. گفتم حتی اگر او مرا به ترک دین تو دعوت کند باز هم وی را تصدیق کنم؟ گفت آری، زیرا حق با اوست و پیروی از او مورد رضای خداوند است. سلمان در ادامه سرگذشت خود می افزاید، پس از مرگ این کشیش با کاروانی از تجار عرب از قبیله کلب عازم شبه جزیره عربستان شدم. در آنجا به عنوان برده برای یک مرد یهودی کار می کردم. روزی در نخلستان گفتگوی آن مرد یهودی را با شخص دیگری شنیدم. او با خشم به مردم ناسزا می گفت که دور مردی جمع شده اند که خود را پیامبر خدا می داند. با شنیدن این سخنان ناگهان احساس کردم سالها هجرت و غربت و آوارگی سرانجام ثمره شیرینی برایم داشته است. قلبم می تپید. با اشتیاق نزد آن شخص رفتم و درباره آن پیامبر پرسیدم. اربابم که متوجه اشتیاق من به این خبر شد، پیش آمد و سیلی محکمی به صورتم نواخت. این اولین شکنجه‌ای بود که سلمان به خاطر عشق به محمد آخرین پیامبر خدا تحمل کرد. دوستان، گرچه کتب یهود و مسیحیت از تحریف و دست برد لفظی و معنوی مسون نمانده است، اما هنوز هم در آنها نشانه هایی از بشارت آخرین رسول مشاهده می شود. در انجیل یوحنا باب 14 بند 16 آمده است، و من از او درخواست می کنم و او تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند. حضرت عیسی علیه السلام در چند جای انجیل یوحنا به صراحت از آمدن فرقلیت پس از خود خبر می دهد. آن حضرت می گوید، تا من نروم او نخواهد آمد. اگر مرا دوست دارید و سایه مرا نگه دارید و من درخواست خواهم کرد تا فرقلیت دیگری را به سوی شما بفرستد تا همیشه با شما باشد. او همان روح پاک خداست که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. این چنین است که وقتی نامه دعوت پیامبر اسلام به دست نجاشی پادشاه حبشه رسید، گفت: به خدا سوگند او همان پیامبری است که اهل کتاب در انتظار اویند. عزیزان، آیات متعدد قرآن کریم و بعضی بشارت‌های انبیای پیشین در تورات و انجیل درباره پیامبر اسلام اشارات صریح دارد. این آیات ضمن آنکه ویژگی‌های شخصیت آخرین پیامبر را برمی‌شمارد، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود این بشارت‌ها و نشانه‌های روشن برخی از اقوام آخرین پیامبر را انکار کردند. در آیه ششم سوره صف می‌فرماید: و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، من رسول خدا به سوی شما هستم، تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و بر رسولی که بعد از من می آید و نامش احمد است بشارت می دهم. پس هنگامی که دلایل روشن برایشان آورد، گفتند این سحری آشکار است. در آیه 157 سوره اعراف نیز خداوند به تمجید کسانی می‌پردازد که پیامبر خاتم را شناخته و به او ایمان آوردند و می‌فرماید: آنان که از فرستاده خدا پیامبر درس نخوانده‌ای پیروی می‌کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می‌یابند، آنها را به کارهای نیک دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد، پاکیزه ها را برای آنها حلال می شمارد، ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می‌کنم.
روزی و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که جوانی مسلمان مدتی است که در سکرات مرگ و جان دادن به سر می‌برد و نمی‌میرد. آن حضرت بر بالین آن جوان حضور یافتند و فرمودند بگو لا اله الا الله، اما مثل اینکه زبان جوان قفل شده باشد و نمی‌توانست حرکت دهد. حضرت چند بار تکرار کردند و جوان بر گفتن کلمه طیبه لا اله الا الله قادر نبود. زنی در کنار پسر جوان مشغول پرستاری از او بود. پیامبر از آن زن سوال کردند آیا این جوان مادر دارد؟
بله، من مادر او هستم.
رسول خدا فرمودند آیا از فرزندت ناراحت و ناراضی می باشی؟
آره ای رسول خدا، مدت 5 سال است که با او سخن نگفتم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد دادند که ای زن، از فرزندت راضی شو.
ای رسول خدا، با احترام شما از او راضی شدم و خداوند نیز از او راضی باشد.
سپس پیامبر رو به جوان کرده و فرمودند بگو لا اله الا الله.
لا لا اله الا الله.
آن جوان سریع کلمه طیبه را بر زبان خود جاری کرد. پس از آن حضرت با او فرمودند: دقت کن اکنون چه میبینی؟
مردی سیاه چهره با لباسهای کثیف و بدبو همین الان در کنارم میباشد و سخت گلوی مرا میفشارد.
رسول خدا به جوان فرمودند که بگو ای کسی که عمل ناچیز را پذیرا هستی و از خطاهای بسیار در میگذری، کمترین عمل مرا بپذیر و گناهان بسیارم را ببخشای، همانا که تو آمرزنده و مهربان هستی. جوان وقتی این دعا را خواند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به او کرده و فرمودند: اکنون چه میبینی؟
ای رسول خدا، مردی خوش چهره و سفید روی و خوشبو با بهترین لباس در کنارم آمد و با ورود او آن شخص سیاه چهره رفت.
رسول خدا بار دیگر به جوان فرمودند که آن دعا را بخوان. وقتی جوان دعا را تکرار کرد، در همان لحظه روح از بدنش خارج شد و به دست پربرکت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نجات یافت و سعادتمند گردید.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodari مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.